مشایون رو، ابن سینا میدانیم و رئیس اشراقیون رو شیخ اشراق.
صوفیا
مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد. مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد. مرا قولیست با جانان که جانان جان من باشد. به خط خیشتن فرمان به دستم داد آن سلطان که تا تخت است و تا بخت است او سلطان من باشد. اگر هوشیار اگر مستم نگیرد غیر او دستم، وگر من دست خود خستم همون درمان من باشد. چه زهره دارد اندیشه که گردد شهر من گردد، که قصد ملک من دارد چو او خاقان من باشد. نبیند روی من زردی به اقبال لب لعلش، نبیند روی من زردی به اقبال لب لعلش. بمیرد پیش من رستم چو از دستان من باشد. بدرم جبه مهرا، بریزم ساغر شه را، وگر خواهند تاوانم همون تاوان من باشد. منم مصر و شکرخانه چو یوسف در برم گیرد، چو جویم ملک کنعان را چو او کنعان من باشد.
سلام میکنم به شما شنوندگان فرهیخته برنامه فلسفی صوفیا. با موضوع جدیدی در خدمت شما عزیزان هستیم، موضوعی که شاید امروز بیش از هر زمانی جامعه ما به او نیازمند است و در حیات فردی و اجتماعی آن باید دقت و درایت متفاوتی رو پاس بداریم. موضوع ما موضوعی است با عنوان شادی، ارتباط آن با فلسفیدن و فلسفه شادی و فلسفه و شادی با هم. در خدمت دو استاد عزیز هستیم در استودیو، جناب آقای دکتر میری که در حوزه جامعه شناسی دین و جامعه شناسی ادیان در خدمتشون در جلسات گذشته نیز بودیم، و جناب آقای دکتر محدثی استاد عزیز ما در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در حوزه جامعه شناسی دین و خانواده. خدمت شما دکتر میری عرض سلام و ادب دارم و خوشحالم که در خدمتتون هستیم.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و مهمان عزیزای دکتر محدثی، امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
متشکرم. آقای دکتر محدثی، خدمت جناب عالی هم عرض سلام و ادب دارم. قدم رنجه کردید، خوشحالیم که در برنامه صوفیا در خدمتتون هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و همچنین سلام عرض می‌کنم به شنوندگان گرامی و همکار عزیزم آقای دکتر میری. امیدوارم که گفتگوی مفیدی باشه و مخاطبان ما هم بتونن در واقع از این گفتگو نصیبی ببرن.
متشکرم از لطف شما. داستانهای عارفانه رو نگاه می‌کردم، گفت در بادیه درویشی را دیدم مرده و میخندید. گفتم تو مرده ای و میخندی؟ گفت محبت خدای چنین بود. خنده در حقیقت در ادبیات دینی ما و در ادبیات عرفانی ما گشایش رو به یاد ما میآورد، گشایشی درونی و گشایشی بیرونی. به تعبیر دانشمندان ادیان، از خنده معصومانه یک کودک تا خنده گشایشمند بودا. حتی در ادبیات فارسی هم مثلا ما میبینیم که کسانی مثل رودکی با تصویرسازی‌های خیلی خوبی در باب شادی و خنده این محوریت مهم در زندگی رو گویی به ما یادآوری می‌کنند. گل بخندید و باغ شد پدرام، ای خوشا این جهان بدین هنگام. چون بناگوش نیکوان شد باغ، از گل سیب و از گل بادام. گویی که خنده و شادی جزء لاینفک اندیشه اندیشمندان در طول تاریخ بوده، غیر از اون اندیشمندانی که به سختی گرایی و پوچی گرایی و سختگیری به زندگی روی می کردند. قاطبه دانشمندان در حوزه نشاط و شادمانی از خنده شمع و خنده برق و خنده آفتاب گرفته تا خنده صدف و خنده می با ما سخنهای مختلف گفتند. آقای دکتر محدثی، صحبت رو با جناب عالی آغاز کنم که کتاب خیلی خوبی هم در حوزه دین و شادی به رشته تحریر درآوردید. خنده و شادی رو از کجا باید آغاز بکنیم و از کجا باید در حقیقت این داستان رو پی بگیریم؟
عرض کنم که فکر میکنم چون به موضوع بحث ما هم فلسفه و شادی هست، تصور میکنم که قدری میبایستی بنیادی تر به موضوع پرداخت. البته شما به نظرم نقطه عظیمت خوبی رو در واقع اتخاذ کردید و توجه دادید ما رو به میراث عرفانی و دینیمون و میراث ادبیمون.
بله.
و این منو به این موضوع در واقع متفتن کرد که شادی اساسا موضوعی بینارشته ایست.
دقیقا.
یعنی در واقع ما میتوانیم میراث بشری رو در باب اون به میان بیاریم، از جمله فلسفه، عرفان، اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی و حتی ادبیات و دیگر معارف مثل معارف دینی.
بله.
در واقع درباره شادی سخن گفتند شاعران ما، عارفان ما، عالمان مختلف درباره دین در قرون ماضی، درباره شادی در قرون ماضی بحثای بسیار متفاوتی دارند. و این میراث وقتی بهش مراجعه میکنیم، و من ناچار شدم در این کار هم من مراجعه بکنم، بسیار میراث ارزشمند و قابل استفاده ایه. ضمن اینکه دانش های جدید مثل اقتصاد، روانشناسی و جامعه شناسی در واقع به این موضوع پرداختند. من تصور میکنم شاید شروع بکنیم از تعریف شادی.
دقیقا.
و اینکه شادی آیا در برابر حزن قرار میگیره یا خیر، و اینکه آیا عرض کنم که هر کدام از اینها شادی و حزن مراتبی دارند یا خیر، و دیگه اینکه در واقع چون در بحث شما هم به خوبی اشاره شده بود نسبتی برقرار کردی بین خنده و شادی، این سوال رو هم میتونیم بپرسیم و به اون بپردازیم که آیا خنده به معنای شادی است و یا خیر، یا آیا گریه به معنای حزن و غم است یا خیر، چه نسبتی میانه خنده با شادی و گریه با غم هست.
ولی یعنی در حقیقت برای ایضاح مفهومی این موضوع به مراتب مختلفش عطف توجه کنیم، یا نسبت هایی که با در حقیقت متضاد خودش میتونه داشته باشه تو عرف الاشیاء به از داده. آقای دکتر میری، شما هم موافقید برای شروع بحث از اینجا، یعنی برای ایضاح مفهوم شادی ما نسبت او رو با مراتب مختلف بسنجیم؟
به نظرم نکته خیلی خوبی رو آیه محدثی بهش اشاره کردن و بد نیست که حالا این بحث رو ایشون بس بدن و هم ما استفاده کنیم هم شنوندگان. ولی یه نکته شما گفتی، من دوست دارم اون نکته رو یه مقداری روش یه تأملی بکنیم. به نظر من نسبتی که با فلسفه شما برقرار کردی و گفتی که برخی از فیلسوفان به عنوان مثال به پوچی و اینها توجه دارن، برخی ها به شادی، اون بخشی که نسبت به مسائل حالا پوچی و اینا میپردازن و ما یه مقداری میذاریم توی پرانتز بهش نمیپردازیم. میخواستم یه نکته ای رو اینجا بگم.
حالا.
و اون نکته اینه که مثلا بین فلاسفه شاید شوپنهاور رو یکی از فلاسفه بسیار بدبین، تلخ، به قول حالا عامیانش گوش تلخ حساب میکنن و اینها. ولی واقع امر اینه که اون فلاسفه‌ای که در تاریخ مشهور شدن یا معروف شدن به تلخ بودن یا مشهور شدن به اینکه اصلا با شادی میانه‌ای ندارن، جالبه که بدونیم اونها یه منظر بنیادینی رو در نظرشون داشتن و اون چی بود؟ نه اینکه شادی در هستی رو نفی کنن، اتفاقا میگفتن این وضعی رو که انسان‌ها برای خودشون، حالا داخل گیومه بهش میگیم وضعیت اجتماعی انسان یا جامعه یا اون نظامی که درش پیریزی کردن و زندگی میکنن، این مؤدی به شادی نمیشه و نسبت به این وضع موجود که انسان‌ها ساخته بودن اتفاقا خیلی بدبین بودن، نه که به هستی کماهو و هستی بدبین باشن. این به نظر من خیلی نکته باریکیه که این رو باید بهش توجه کرد در تقسیم بندی فلاسفه و متفکران و اندیشمندان.
یعنی در حقیقت عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، وین عجب بین عاشق این هر دو زد. هستی رو در حقیقت یکسر خوبی میدیدند، اما جوانبی از او رو گویی به سبک دیگری تحلیل میکردند که ناشاد تلقی میشد. شما اینو میخواید؟
بله بله. ببین مثلا علامه جعفری یه بحثی داره، میاد میگه که آقا مثلا ما هم فلاسفه رو هم به عنوان مثال سیستم های اجتماعی رو یا نظام های فکری رو به دو دسته تقسیم میکنیم. حالا ممکنه سر این دو دسته بودنش انقلاب داشته باشیم، ولی بحثی داره ایشون. میگه آقا بعضی ها حیات طبیعی محض رو میبینن، بعضی ها حیات معقول رو میبینن.
درسته.
و بعد میاد میگه فلاسفه ای که به عنوان مثال یا نظام هایی که تمام تلاششون که انسان رو در چنبره حیات محض طبیعی محدود بکنن، اینها مؤدی به عقلانیت و معقول بودن نمیشن، یا حالا مربوط به بحث امروز شادی آفرین نیستن برای انسان، یا اون بهجت درونی رو به انسان نمیدن. حالا چه عواملی باعث شده که ما در چنین نظامی زندگی میکنیم یا این سیستمی که درش زندگی میکنیم که به عنوان مثال مثلا یکی از شاخصهای بسیار مهم نظامهای مدرن یوتیلیتریانیزمه، یعنی منفعتگرایی، یعنی اگه چیزی برای من منفعت داشت ارزش رو کار ندارم، برای دیگری هم به عنوان مثال ارزش داشت من به اونم کار ندارم، فقط اون چیزی که برای منه.
دقیقاً.
خب این معلومه توی همچین نظامی نیست شما زندگی بکنه از توش شادی در نمیاد، از توش بهجت درونی در نمیاد، اگر هم باشه یه آنات خیلی کوتاهیه و یا زودگذریه.
درسته. یاد یک سخنی از شمس تبریزی افتادم که میگفت مرا از این حدیث عجب آید که از دنیا سجن المؤمن، که من هیچ سجن ندیدم، همه خوشی دیدم، همه عزت دیدم و همه شادی. در حقیقت واقعیت قضیه آن است که عارفان ما بالعم زندگی رو با بهجت می‌دیدن، حتی در غم او بهجت رو جستجو می‌کردن، که حالا بحث مصطفی است می‌توانیم به او هم بپردازیم. آقای دکتر مهندسی، از همین نقطه آغازی که شما فرمودید در حقیقت بدایت سخن رو آغاز بکنیم. ایضاح مفهومی این کانسپت، این موقعیت رو که حالا از هپینس استفاده بکنیم یا از مفهوم دیگری، از کجا میتوانیم بیاغازیم و برای اینکه او رو درک بکنیم یا به ضد او باید بپردازیم یا خود اون ظرفیت رو داره که بهش عطف توجه مستقیم داشته باشیم؟
به نظرم هر دو در واقع، منتها یک درک عرض کنم که ابتدایی همیشه همه ما از واژگان داریم، متفکر و فیلسوف در واقع از درک ابتدایی عبور میکنه. درک متداول از شادی یعنی این که مقابل حزن یا غم است. ما در ادبیات هم البته بسیار این معنا رو به کار بردند. حتی من مثلا توی آثار استاد آیت الله مطهری هم این رو دیدم که اینها رو برابر هم تلقی میکنه. وقتی که ما اینها رو برابر هم تلقی میکنیم، معنیش این خواهد بود که وقتی یکی بیاید
دیگری نیست.
دیگری نیست. اما اتفاقا وقتی که به میراث ادبی عرفانی دینی خودمون مراجعه میکنیم، میبینیم که برعکسه. یعنی این میراث اینقدر از این جهت غنی هست که به ما میگوید که شادی و حزن یا غم هر دو مراتبی دارند.
دقیقا.
و در نتیجه نمیتونیم اینا رو تقابلی فهم بکنیم و اون فهم آغازین و ابتدایی که وقتی این واژگان به ذهن میان در واقع به ذهن ما متبادر میشه،
اون فهم استلزاماً فهم اولیه درستی نخواهد.
دقیقاً. و عرض کنم که ولذا این میراث به ما میفهمونه که مراتبی از شادی میتواند با مراتبی از غم یا حزن جمع شود.
کاملا.
و این خیلی بحث
هر کس مهم. سعدی میگفت که هر کس به جهان خرمه‌ای پیش گرفتند، ما را غمت ای ماه پری چهره تمام است. یعنی در اون غم چون از یار پری چهره میآید، عین شادی رو میبیند و مرتبه ای از شادی رو در اون غم میبینه، در حالی که دیگران شاید فقط غم در او ببینند و غم خارجی در او ببینند، اما او در یک بهجت متفاوتی است در فرم غم، در شکل غم.
من مایلم ابیاتی لاقل از این میراثی که گفتم بخونم.
بله حتما.
برای مخاطبان ما جذاب باشه. مولوی در مثنوی میفرماید: از غم و شادی نباشد دوش ما، با خیال و وهم نبود هوش ما. حالتی دیگر بود کان نادر است، تو مشو منکر که حق بس قادر است. یا عرض کنم که اقبال لاهوری میگه: غم دو قسم است ای برادر گوش کن، شعله ما را چراغ هوش کن. یک غم است اون غم که آدم را خورد، اون غم دیگر که هر غم را خورد. اون غم دیگر که ما را همدم است، جان ما از صحبت او بی غم است.
به به. آن غم دیگر که ما را همدم است، جان ما از صحبت او بی غم است. به 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 به.
و این مراتب، یعنی فهم در واقع بزرگان ادبی و عرفانی ما از غم و حزن و شادی که اینها مراتبی دارند، و گاهی غمی می آید که هر غم و هر شادی را می برد و اونها در برابرش در واقع دیگه عرض اندامی نمیتونن بکنن و یا محو میشن در واقع.
بله.
و این نشون میده که در واقع، یا مثلا در آثار معاصرین ما هم، مثلا آقای دکتر شریعتی، دکتر علی شریعتی، در واقع باز ایشان هم مراتبی از غم صحبت میکنه، مثلا غم و غصه رو جدا میکنه. و چه معاصرین ما در فرهنگ ایرانی اسلامی به این موضوع اعتنا داشتن.
خب آقای دکتر، باز سوال من سر جاش هست، یعنی تعریف شادی به ما هو چیست؟
بله. بسیار خوب، من اون مقدمه رو گفتم که به اینجا برگردم که به نحو ایجابی اگر به موضوع بپردازیم چگونه میتوانیم اون رو تعریف بکنیم. وقتی که در واقع اینجا من مراجعه میکنم به آثار در واقع روانشناسان و جامعه شناسان و مردم شناسان و بحث و حتی بحث در واقع زیست شناسان در باب عواطف.
بله.
یا ایموشنز.
بله.
و در واقع وقتی بررسی میکنیم این آثار رو، اینها با تحقیقات تجربی مختلف درباره گونه انسانی بحث میکنن، در واقع از احساسات مختلف انسان در واقع به میان میاد بحثشون، و چهار احساس، چهار عاطفه پایه‌ای رو در واقع مطرح میکنن.
بله.
که در عبارتند از خشم، نفرت، غم و شادی. اینها رو در واقع عواطف پایه‌ای آدمی میبینن. از این منظر اگر ما بخوایم، چون من هم به میراث فرهنگی گذشتگان ارجاع دادم و هم به میراث امروزین که در واقع کار تجربی هم انجام شده، می توانیم بگوییم که از این منظر به نحوه ایجابی سخن بگوییم، می توانیم بگوییم شادی یکی از عواطف پایه‌ای آدمی است.
بله.
که در گونه انسانی دیده میشه. مثلا تصور بکنید که ما در یک شب تاریک با یک صحنه خطرناک و نگران کننده مواجه میشیم و میترسیم و ترس در رفتار ما نشون داده میشه و در واقع بروز میکنه. به عبارتی دیگر میگوییم که ترس، عاطفه ترس تظاهر چهره ای دارد.
بله، بله، غالب میشود.
دقیقاً. به همین و این باعث میشه که ما کنش و رفتاری انجام بدیم یا واکنش انجام بدیم. به همین ترتیب در باب شادی هم همین وضع داریم، چون وقتی محرک هایی هستند که اینا میتوانند محرک های بیرونی یا درونی باشند که باید روی این محرک ها
بحث بکنیم،
به خصوص عرفا در این مورد خیلی
صحبت دارند،
تسنجی دارند. عرض کنم که و هم میتوانند محرک های در واقع انفسی یا عینی باشن، به اصطلاح ابجکتیو و سابجکتیو باشن. عرض کنم که وقتی این محرک ها بر ما ظاهر میشن، این عاطفه در ما برانگیخته میشه.
خب آقای دکتر، با همین معنا ما امروز دوران مدرن رو میتوانیم دوران شادیاوری بدانیم، از دراگ بگیریم تا موزیک، تا رقص، تا زمینه‌های مختلفی که شعف بیرونی برای ما ایجاد میکنه، این نقطه پایه‌ای رو میتونن در درون ما خیلی جدی ایجاد بکنند. اون وقت حیثیت داستان چطوری میشه؟
این برمیگردم اون محرک ها، یعنی این که در واقع آدمی با کدام محرک ها شادمان میشه و این محرک ها در واقع چقدر میتوانند بر روی آدمی آثار ماندگار بگذارند.
بله.
وقت اینجا ما میتوانیم بحث در واقع فرزانگان و عرفا رو مطرح بکنیم، بحث میراث دینی رو بیاریم وسط، که تأکیدی که میراث دینی ما، میراث عرفانی ادبی ما و حتی میراث جهانی، من فقط ما میراث بشری رو بخوام عرض کنم.
بله بله.
تأکیدی که دارن این است که در واقع اگر شما تکیه بکنی بر محرک های بیرونی، اون در واقع جنبه آریتی داره.
بله.
اینجا در واقع ما میتوانیم پیوند بزنیم بحث نظری امروزین رو در مورد شادی با میراثمون، با میراث معنوی بشر.
دقیقاً.
خب عرض کنم که اون وقت میتوانیم ترجیح بدیم اون نوع شادی را که محرکاش اولا درونی هستند یا خود مولدند، یعنی من کنترل بیشتری بر اونها دارم، و ثانیاً آریه ای نیستند.
دقیقاً.
من به یاد اون شعر زیبای باز مولوی میفتم، کاریز درون جان تو میباید که از آریه ها تو را دری نکشاید، یک کوزه آب در میان خانه به از جویی که از برون میآید.
دقیقاً.
در واقع میتوانیم اینجا بگوییم که شادی ها هم میتوانند بر حسب محرک ها دستبندی بشند، بر حسب آثار ماندگار یا آثار زودگذری که بر ما میگذارند رتبه بندی بشن.
بسیار خوب، نکته خوبی. آقای دکتر میری، بر اساس شادی رو بر اساس محرکات تقسیم بندی کنیم. شما از منفعت گرایی، از یوتیلیتی صحبت کردید. امروز خیلی دفاع میکنن از این نوع شادی و میگن شما که همش به شادی های انفاسی میپردازید دارید اشتباه میکنید. شادی های ظاهری، شادی های زودگذر و تاثیرگذار البته در لحظه ما، ما رو در لحظه، در تایم، در اون مومنت، در لحظه آن شادیاوری میکنه و داریم لذت میبریم از زندگی. چرا انقدر نقد میکنید این نوع از شادی رو؟ پاسخ ما چیه واقعا؟ در همون، در همین وجه یوتیلیتی اگه بخوایم نگاه بکنیم، منفعت طلبی بخوایم نگاه کنیم.
ببینید آیه دکتر محدثی یه نکته خوبی رو ابتدا بهش اشاره کرد و اینکه ما باید تلاش بکنیم یه تعریفی از شادی داشته باشیم که شادی چیست. من وقتی به این مسئله فکر میکردم چند تا نکته به نظرم اومد. یه موقع ما میتونیم بیاییم به عنوان مثال، و این کاری که تقریبا فکر میکنم امروزه بسیاری از فلاسفه و جامعه شناسا و روانشناسا ایرانی هم انجام میدن، اینه که به عنوان مثال مثلا میگیم شادی، بعد میگیم هپینس، بعد شروع میکنیم میگیم هپینس چی و صورت بندی مفهومی که هپینس مثلا توی دیسکورس ها و گفتمان های حالا مثلا اروپایی یا امریکایی شده، و بعد تلاش میکنیم اون رو وارد ادبیات خودمون بکنیم. حالا یه دفعه به جای اینکه این راهو بریم، بیایم ببینیم مثلا توی خود ادبیات حالا بگیم حکمی، فلسفی یا عرفانی خودمون، ما چه نوع مفاهیمی داریم برای بیان کردن اون حالی که مثلا داخل گیومه بهش میگیم شادی. چند تا واژه من پیدا کردم در حداقل در فارسی که هر کدوم اینها هم براش مثلا میشه یک اشارتی تو ادبیاتمون داشت. یکی همین
آره تو ببین من نمیخوام وارد بحث ادبیات بشم،
نه بحث ادبیات
آره میخوام دقیقاً این فضا رو برای این کسی که امروز داره از شادی مدرن خودش دفاع میکنه نقد بکنم این دفاع رو.
خب ببینید، باز اینجا من برمیگردم باز به بحثی که آقای
محدثی
مطرح کرد و اینکه ماندگاری مهمه. خب ما به عنوان مثال میتونیم با دراگ، به عنوان مثال با مواد تخدیر کننده، با نمیدونم حالا مسائلی دیگه، خودمون رو در لحظه شاد بکنیم.
دقیقاً.
ولی یه نکته‌ای که امروز اتفاقا انسان امروز گرفتار شده، و این فقط هم مختص اروپا و آمریکا دیگه نیست، امروز جهانیه، و این تنهاییه. یعنی شما مثلا میگم در یه دوره‌ای که جوان هستی قشنگ میتونی خودتو با این مثلا مسائل نمیدونم مثلا تقدیر کننده و اینا شاد بکنی و تو جمع‌های مختلف باشی، تو پارتی‌های مختلف باشی، بعد که به عنوان مثال از این مواد و اینا به عنوان مثال دور میشی یا این مواد بر تو مستولی میشه، تازه عواقبش بر تو پیدا میشه. خب این دیگه اینو ما نمیتونیم بهش شادی بگیم. این بهش به عنوان مثال مثلا اولین بروز اجتماعیش اینه که شما منزلت اجتماعی تو از دست میدی، کار تو از دست میدی، پرستیژ تو از دست میدی، تبدیل به یه انگل توی جامعه میشی، بعد مجبور میشی به عنوان مثال تو رو ببرن یه جا مثلا ترک بکنی، فلان بکنی، مسائل مختلفی عارض بر آدم عارض میشه. حالا هیچ کدوم از اینها رو نداشته باشی، یکی از مسائلی که برای انسان مستولی میشه تنهاییه. یعنی شما وقتی به عنوان مثال نگاه میکنی یک به یکی از بیماری های بزرگ قرن 20 و 21 نگاه میکنی، مثلا میگم ممکنه در بسیاری از کشورهای حالا جنوب یا جهان سوم که مصطلحاً بهش میگن گرسنگی و جنگ و اینا باشه، ولی اتفاقا تو کشورهای
جهان اول تو توسعه یافته تنهاییه،
تنهایی، استراب. یعنی اینا به نظر من حالا این اگر ما بخوایم
از اون منظر اگر بخوام آغاز بکنیم، دقیقاً میتونیم با تنها شدن آدمی نه در اون لحظه بلکه در یک فرایند طولانی مدت تری، به علاوه این که این تنهایی برای او موجب اضطراب هم خواهد شد پاسخ بدیم. با این فضا فکر میکنم که ما یک نقطه عظیمتی برای پاسخ به این نکته اولیه برای دوران مدرن خواهیم داشت.
ببین اشارتی که من خواستم به ادبیات بکنم، بحثم بحث ادبی نیست. یعنی نمیخوام بیام به عنوان مثال مثلا شعر بخونم بگم
بله،
این شعر مثلا حافظ اینو گفته یا صاحب اینو گفته. میخوام بیام یه اشارتی بدم، و اون این که این مفاهیم مختلفی که به یه گونه وضع انسان رو تبیین میکنن، همگی اشارت بر نکته‌ای دارن که آقای دکتر محدثی از اون به ساحت انفسی یاد کرد. یعنی به نظر میاد در طرز تفکر یا طرز تلقی یا سنت حالا ایرانی، عرفانی، شیعی، حکمی، فلسفی، اسلامی، به گونه و حتی شرقی، مثلا
شرقی بودا
مثلا شما اشاره کردی، ببین مثلا در تایلند یا تایوان وقتی شما میری مجسمه های بزرگ بودا رو گذاشتن. بعد سوال اولی که برای من مطرح شد اولین باری که رفتم مثلا در تایپه، پرسیدم که آخه این تمثال به این بزرگی اولا برای چی اینجور اینا رو میذارین تو معابدتون؟ و اول چیز اینه که انسان عقلش به چشماشه، وقتی یک چیزی چشم آدم رو بتونه تحت تأثیر قرار بده میتونه روح اون رو مشغول به خودش بکنه. گفتم خب حالا این چی میگه این تصویر؟ دو تا نکته خیلی جالبی، یکی همون لبخندی که گفتی در تمثال‌های بودا لبخند خیلی بزرگی داره و بعد شکم خیلی بزرگی داره. میگفت که آقا شادی به انسان، به روح انسان فربگی میده. یعنی میگفت این مثلا شکم
برآمده ناظر به فربگی روحه،
فربگی روحه، یک مثلا اشارتیه، یک استعاره‌ایه که آرام آرام انسان در مدیتیشن، در به عنوان مثال تمرکز کردن و عبادت و نیایش کردن باید به اون برسه. وقتی ما نگاه میکنیم به عنوان مثال به این، میبینیم که یعنی به این سنت، به سنت شرقی، حالا در وجوه مختلفش که نگاه میکنیم، حالا هند مثلا هندویی باشه، بودایی باشه، اسلامی باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه، فرق نمیکنه، نگاه میکنیم میبینیم که به نظر میاد وقتی داره در مورد شادی صحبت میکنه یا از اون وضع انسانی صحبت میکنه، اشارت به حالات انفسی میده و یه اشارت دیگه هم میده و اون